بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين گفتگو درباره فوریت در این خیاراتی است که در اینجا برای زن یا برای مرد قائل شدند. آیا این فوری است که اگر فوراً اخذ به خیار نکند ساقط می شود یا نه فرصت داره و متراخی است؟ و عرض کردیم مقدمتاً این بحث در همه خیاراتی که قائل به فور میشند میاد. در این حال بحثاشون با هم فرق میکنه، ولذا شیخ در مکاسب مثلا یک پارچه به عنوان احکام الخیار و یکی از احکام الخیار نقل نکرده، طرح نکرده، بلکه در هر یک از خیارات به حسبه. چرا که نتیجه گیری در این بحث وابستگی داره به اون دلیلی که ازش جعل این خیار استفاده می شود، آیا اطلاق داره یا نداره، و اگر اون دلیل چی لا ضرر باشه چجوره، و ادله دیگر چنون. چون دلیل این خیارات متفاوته، بحث فوریت و عدم فوریتش هم متفاوته. بنابراین ما در این بحث هم هستیم و دلیل جعل خیار در این موارد. حالا عده‌ای قائل شدن به فوریت. مرحوم صاحب جواهر ادعای اجماع کرد و علی الظاهر باید اجماع به معنای اجماع محصل در نظر ایشون باشه، چون از کسی نقل اجماع نکرد. اونی که نقل کرد در عبارتشون قول مسالک بود که کلمه اتفاق داشت، و قول محقق ثانی بود کلمه اندنا داشت، اما کلمه اجماع که خودش در فقه شیعه اصطلاح خاصی است با یک بار مخصوص، او رو در کلام صاحب جواهر از کسی نقل نکرد. بله، خودش ادعای اجماع کرد، باید بگیم برای خودشون تم الاجماع، اجماع محصل برای خودش حجت، ولی نسبت به ما می شود اجماع منقول. بله، اون وقت یرد علیه که این اجماع مثلا منشأش همین ادله است که گفته شده و خارج از اینها نیست، بنابراین میشه اجماع مدرکی که حجت مستقلی قرار نمیگیرد. دلیل دومی که ذکر کردند اینه که ملاک خیار در اینجا ضرره و ضرر مندفع بالخیار فوراً، همین اندازه که فوراً خیار پیدا کند ضرر مندفع، و اگر تأخیر بیاندازه چه بسا ضرر بر طرف مقابل تکلیفشو نمیدونه، میخواد بفهمه که بالاخره این چی کاره است، میخواد فصل کنه یا نه، نمیتونه منتظر بشینه و وضعشو ندونه که چه جوره، اون وقت معارض میشه به ضرر او. در رابطه با این استدلال اشکال شده به این که نه ضرر که با تأخیر مندفع نیست، بازم ضرر باقل. اگر زن یا شوهر یک چنین عیب از این عیوب دارد، این عیب ضرریون برای طرف دیگر خیار داره. حالا یه ساعت عقب انداخت، دو ساعت عقب انداخت، آیا ضرر مندفع شد؟ نه، ضرر سر جاشه، ضرر باقل، بازم ضرریون، بازم ضرریون. ساعت سوم و چهارم و روز سوم و چهارم هم بازم ضرریون، ضرری که مندفع نشده. این یک
ضرر با همه که من موریت رو اقوارم نامدن، ضرر من مندفع میشه
اقدام
کنم.
سب کنی
تصمیم
ان نقال و کل بقال. بله، این عین عبارت بعضی از بزرگانه. ان ملاک الخبال ان الضرر لا يندفع بالتأخير و موضوعه و موضوعه باق.
این کلمه به قلم شده، یعنی به فوریت
اون که عکس نتیجه میده، ایشون میخواد جواب حرف صاحب جواهر رو بده. میدونم اینو میخواد جواب حرف صاحب جواهر قرار بده. صاحب جواهر گفت به این که ملاکش ضرره و هو مندفع اون بالخیار فوراً. خیلی خوب، ایشون میگه نه، ضرر باقیه.
با فوریت هم
نه، حالا میگیم نخه. نه نه، علاوه بر این چه بسا نیاز داره، حالا یا زن یا مرد مواجه شده با این عیب در طرف مقابل، نیاز داره که یه مقدار روش فکر کنه، ببینه حالا فرض کنه بهتره یا نه، باش بسازه بهتره، یا با کسی مشورت بکنه، یا احیانا احتمال میده این عیب خوب بشه، حالا ببرمش دکتر، ببرمش پزشک، ببینم این خوب شدنی هست یا نیست. طبعا یه مدتی طول میکشه، بنابراین چه بسا برای این جهات لازم باشه تأخیر، یه مدتی طول میکشه، نمیتونیم بگیم فوری خیارش. حالا بعد فهمید نه، این ضرر خوب شدنی نیست و مصلحتش هم فسخ است و چنین، حالا بگیم نه، وقتت گذشت، چه دردش میخوره این لازرر؟
این فوریت
منظور
فوریت عرفیه، یعنی مثلا
ممکنه
فوریت رو
دو 5 روز در باری کلا. حالا ببینید بالاخره بازم حجه لرزیده میشم. هر وقت فکر این اشکالاتو میکنی یه لرزه اونجای بیچاره ها به وجود میاد. این دو جوابی که فرمودن بعضی ها، ما عرض میکنیم ضرر باقین، اگر به این عبارتی که در لفظ داره بله، اما قاعده لا ضرر که تکوینن ضرر رو از بین نمیبره، اون اندازه‌ای که کار قاعده لا ضرر اینه که بهش اجازه فسخ میده، حالا دیگه اگر این ضرر باقین به اختیار خودت شد که فسخ نکردی، اگه فسخ کرده بودی دیگه ضرری بر تو نداشت. معنای لا ضرر اینه، لا ضرر تصرف در تکوین که نمی کنه. حالا یا حرمت شرعی بگیریم علا قولن، یا نه نفی آثارش، کار لا ضرر بیش از این نیست. عمده اینه، کسی که قائل به فوریت حرف صاحب جواهر معناش اینه آقا میتونستی فرض کنی نکردی، حالا دیگه خودت اقدام بر ضرر کردی، کاریه که خودت به سر خودت دوردی. نه، لا ضرر او رو بر نمیداره. یکی از مواردی که مکررن بهش برخورد میکنید در فقه جاهای دیگه، ضرری که اقدم علی، ولذا در همین خیارات و در باب خیار عیب و جاهای دیگر، اگر یه جایی میدونست این معیوبه یا مغبونه، قیمتش گرونه و در این حال خرید، آیا بازم خیار غبن داره؟ همه اونجاها میگن نه، با اینکه بازم ضررون علی. چرا؟ میگن اقدم علی، ضرری که خودش اقدام کرده. این تعبیرات را ولو حالا قاعده لا ضرر را کامل بحث نکرده باشید، در مکاسب مکررن به چشمتون خورده. ضرری که خود شخص اقدام بکند خیار نداره. تو همه این عیوبم فرضش جایی بود که قبل از نمیدونست، اگر میدونست و عقد کرد اونجا که خیار نداشت. همش تو روایات تعبیر شد دلس و چزا و چزا لم یبینو له، موردش همه اینجاها بود. یعنی اگر میدونست و اقدام کرده بود، نه خیاری نداشت، نگو لا ضرر، یعنی خودش قبول کرد. این یکی از مستثنیات مسلم قاعده لا ضرره. صاحب جواهر مطلبش اینه، یعنی وقتی که فوراً اقدام نکرد خودش پذیرفت دیگه ضرر رو، خودش لا ضرر رو از کار میندازه در مقابل خودش، براش دیگه مفید نیست. ولو ضرر خارجن باقه. خب حالا چی میفهمید آقای محمدیان؟ یه جور دیگه میخواید معنا کنید که چی رو معنا کنید؟
نه فرماشه نه صحیح شده ما باشه، اما اونجا میخواستم از کنید که کلمه جا به جا شده.
حالا اون جا به جا شده به هر معنایی که شما تصویر میکنید،
دنبالش درسته که از این بعدش که فهمیدین اینا دیگه خودش اقرار برداشت.
بنابراین این حرف صاحب جواهر اینه و به این اشکال که ضرر باقن برایشون اشکال ایجاد نمی کنه. و اما قسمت دوم، ربما تأخیر می اندازه برای مشورت، برای تروی، برای معالجه امکان، اینا همه باز از بحث خارجه. بله آقای مهدیپور معجزه کرد، بله مرحوم شیخ در باب خیار غبن هم اونجا هم تعبیر میکنه که این فور مقصود آنما که نیست، به محض علم بالعیب آنما نشده نیست اصلا، تا بیاد بفهمه طبعا مدتی میگذره، چند آن میگذره. نه، فوریت، فوریت عرفی مراده، نه فوریت حقیقی. حالا ببینیم این ولوشو، این دیگه نتیجه ذهنیت شماست. مرحوم شیخ تعبیر می کند در خیار قبل که میگه فوریون والعرفی، بله فوریت العرفیه فی کل موردن به حسبه و تأخیر تروی لا ینافی، در هر جایی معنای فوریت عرفی هر جایی به حسبه، یه جاهایی یک عوارضی داره، یه خصوصیاتی داره، گاهی ممکنه یه روز دو روز مثلا هم تأخیر بیاندازه. خود این بزرگوار که این اشکالو میکنه در دنباله کلامش میفرماید ان المراد هو الفوریت العرفیه فلا یناف تأخیر للمشورت و السؤال ولعل هذه الفوریه لا تنافی تأخیر یوم او یومین. این اندازه هم خودشون هم قبول دارن. حالا میگید للتربی للمشوره، بله اشکالی نداره، برای معالجه احتمال معالجه میده، اون روشن‌تر از یک حیث دقت نشده در بارش. جایی که این بیماری احتمال معالجه دارد، فرزن دلیلتون لازرره، هنوز لازرر موضوعش تطبیق نکرده. اول باید موضوع لازرر رو احراز کنید که ضرر اون نه قابل معالجه ضرر نیست، پس باید احراز کنه که قابل معالجه نیست تا بشه ضرر، تا لا ضرر درش جاری بشه. در حقیقت تا احراز نکرده از این حیث اصلا لا ضرر نمیاد تو کار، هنوز خیار وجود پیدا نکرده تا فوریت داشته باشه. نمیدونم عنایت میکنید به این عرض زبون یا نه. بله برای معالجه تأخیر میندازه، ممکنه خوب بشه، اگه خوب بشه پس این ازدواج برایش ضرری نیست. حالا ببینیم، اجازه بدید فرض کردم بله لا ضرر اثبات خیار، بله بنابراین این اشکال هم وارد نیست. پس حرف صاحب جواهر درسته که ملاک الخیار هنا از ضرر و هو مندفع بالخیار فورا، اما فورا در هر موردی به حسبه. این دلیل دوم. دلیل سوم بر این فوریت، گفتن خیار، این تو کلمات مکرر هم گفته شده، هم کلمات مسالک بود، هم کلمه به اصطلاح بیان محقق ثانی بود و دیگران، خیار علی خلاف الاصل فیقتصر علی المتیقن، به اندازه یقینیش، یقینیش همون به در حال فوریت عرفی، حالا بگو نیم ساعت، یه ساعت، دو ساعت، سه ساعت، یه روز، دو روز، بیشتر از این یقتصر. اصالت اللزوم در عقود و اینجا به خصوص در نکاح میگه بیش از این از خارج نشده، همین مقدار از این عام خارج شده. فیقتصر به مقدار متیقنش. مرحوم شیخ علیه الرحمه در باب خیارات از این یه جواب کلی میده که بعد بحث میکنیم، و اون این که آقا چرا یقتصر شک داری؟ یقتصر مراده مثل شک داشته باشه، بعد که آیا بعد از آن فوری، بعد از نیم ساعت، بعد از یک ساعت، بعد از یک روز بازم خیار دارد یا ندارد، شک داری؟ یقتصر استصحاب کن، امروز خیار داشتی، فردا شک میکنی که خیار هنوز باقیست، خیار عیب یا خیار این به استرشه خاص یا نه، این خیار امرون متیقنون لا تنقض الیقینه به شک، قابل استصحابه، اینو میتونیم استصحاب کنیم. چی شد؟
از کنه تمسه که با هم در شبه مصابه محسس میشه دیجا لزوم که بود
شبه مصداقی نیست، شبه حکمیه. نه به هر جهت نشد، به هر جهت نشد. بین این به هر جهت و این حرفی که شما فرمودی بین هما بونون بعید. شبه مصداقی مخصص اگر بود خب با هم نمیشد تمسک کنی طبق قاعده کلیه، اما نه، این شبه حکمیه است. یه حکمی ثابت شد و هو الفوریه، آیا و هو الخیار در این مقدار از زمان؟ بعد شک دارم این شبه حکمیه است که همین حکم باقیست یا نه. شبه حکمیه مخصصه، یعنی عامه، نه شبه مصداقیه مخصصه. خیار سبز دولاب و چاقو من دو تا کردم برای امتحان زور بازو تا چه پیش آید. بله آقا، این شعر نو نیست، این شعر اتفاقا شعر کهنه است، شعر نو نیست.
اگر این
کرباشی
یه
معامله
ممکن
تا
یک سال طرف بتون خیار انجام
بده، اول کلام خب اون میره قضیه تعارض الخیاره، تعارض الضرره اینو در فرضی که این بقایش به اون شکل بر اون ضرر باشه یه بحث دیگه.
این شک در رافع یا در مقتضی؟
شک در رافع مقتضیش که بیماریست و به قول شما ضرر و همه اینا، اونم که باقه مقتضیش باقه.
اصلا این بقا داره تا این اندازه.
اول کلام استصحاب میگه بله، شبه حکمیه معناش همینه. البته این استصحاب یه بحث عمده‌ای دنبال داره که شیخ همونجا در باب خیار قبل در مکاسب مطرح کرده. این چند روزه به مناسبت حالا چند بار شاید تکرارم کردیم و در اصول هم تنبیه دوازدهم شیخ در رسائل در باب استصحاب و تنبیه سیزدهم مرحوم آخوند با این تعبیر اومدن شده یه بحث کلی. اذا خصص عام فی برهت من الزمان، بعد از اون زمان قطعی تخصیص آیا جای استصحاب حکم مخصص است یا جای تمسک به عام؟ الان اینجا که شک داری، از یه طرف طبق استصحاب میخوای بگی خیار دارم، از یک طرف عموم دلیل اولی نکاح یا به یا هر چیز دیگر میگه لازمون، عموم ادله لزوم یا حالا دیگه لازمون، این دوتا با هم تعارض داره، کدومش درسته؟ آیا حجت بر شما استصحاب حکم مخصص است و این درسته یا نه جای تمسک به عامه؟ شیخ در مکاسب میگه این دو قسمه، گاهی اوقات عام عموم ازمانی دارد و گاهی نداره. اگه عموم ازمانی داشته باشه جای تمسک به عامه، اگر نداشته باشه نه جای استصحابه. مرحوم آخوند با نظر به همین تفصیل شیخ که همین رو هم شیخ در رسائل میگوید، میگه نه چهار قسمش کن، در عام عموم زمانی دارد یا ندارد یه مطلب که شما گفتید آقای شیخ، خاصش چی؟ اونم عموم زمانی دارد یا ندارد و اون وقت اینا فرق میکنه. بعدم یه تفصیل دیگر فرق میکنه که این تخصیص مال اول زمان عام باشد یا مال زمان بعد باشد. این تفصیلاتی که اونجا مفصل حالا در اصول بحث شده، بحث مفصلی دارید در اونجا، البته ما هم مفصل بحث کردیم، ولی ما عقیدمون این است که نه، در تمام این موارد جای تمسک به عامه بدون تفصیل. حالا دلیلش و اقوال مسئله و مشابهات اقوال و اینها، این دیگه موکول الی محله
غایب اللزوم است.
بله، حالا این دلیل ناقصه تا ببینیم به جایی میرسیم. این یه بحث، اولا مذاکره با شیخ. اضافه بر این اشکال شده بر این استدلال که روایات باب اطلاق داره، یا عام لزوم داریم اوفو بالعقود یا نکاح کذا و امثال اینها به جای خود، اما ادله خیار که گفت یورد اینم اطلاق داره، اما از این هست که فوری یورد اطلاق داره، یا غیر متراخیم. و با وجود اطلاق این ادله نوبت به استصحاب، یعنی نیازی به استصحاب نیست در حقیقت، اطلاق ادله یکفی و لیس فی شیء منها علا کثرتها و تعددها و ورودها مورد الحاجه ما یدل علی الفور. پس این فوریت نه دلیل نداره، اطلاقات روایت یکفی، جایی رو که خیار براش معین میکنه اینه که حالا چه زمانی اعلام خیار بکنی، اخذ بالخیار بکنی، از این نظر مطلقون. اینم یه ایراد.
همینطوری بگی آخونی در بیان مقام بیان بوده که ما خاصه به فرمات فوریت یا فرمده یورد رو اصلا در مقام بیان اینا.
خب امروز بعد از آقای مهدی پور مرحبا به شما. بله اشکال این حرف هم همینه، کو اطلاق؟ وقتی میشه اخذ به اطلاق کرد که این روایات جعل خیار، بیان خیار در مقام بیان این خصوصیات و احکامش باشه. نه، اینا همه در مقام نفی و اثباته، کجا هست کجا نیست. در اونجا نمیاد انما هست، اینجا هست، اما در مقام بیان احکامش نیست که حالا اینجایی که میگم خیاره چیکار باید بکنه، چگونه اخذ به خیار بکنه، تا چه زمانی حق داره اخذ به خیار بکنه و امثال اینها، خصوصیات دیگرش رو هم ذکر نکرده. ولذا این وسائلی که هی بعدش مطرح شد خیلی وقت قبل، طبق حالا زمان بحثمون بحث اصل خیار مطرح شد، بعدش هی داریم در این روزها گفتگو میکنیم راجع به همین مشخصاتش، خصوصیاتش. پس در مقام بیان نیست که بتونیم اخذ به اطلاق روایات کنیم، بگیم روایت فرمود خیار داری هر چه باد آباد، تا هر زمانی، تا هر وقتی. نه، این اطلاق در روایات نیست. علاوه بر این فرمودن بعضی از روایات خاصه هم یدل بر جواز تأخیر در اخذ بالخیار، و این که این خیار متراخی است، فوریت ندارد. بعض روایات خاصه کدوم؟ یک، صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، روایت 1-1، عن ابی عبدالله علیه السلام قال المرأة ترد من اربعة اشیاء من البرس والجزام والجنون والعفل ما لم یقع علیها فإذا وقع علیها فلا، دیگه خیار نداره. این مفهومش، یا بل صریحش، منطوقش، خیار دارد ترد ما لم یقع علیها. این ما لم یقع علیها ممکنه مدتی بعد العلم بالخیار طول کشیده باشه. بله اضافه علیها اون یه مانع دیگری شد؟ نه، دیگه خیار نداره، ولی ما لم یقع علیها خیار داره. ما زمان مدت مادام این بگیم یدلو، برای این که پس خیار طولانیست، ولو مدتی از زمان علم بالعیب گذشته باشه.
علم
اگر نبود، علم به عیب نبود که اصلا مطرح نمی شد. این که تورد مال کیه؟ مال علم بالعیبه، و الا اصلا تا نمیدونه که اصلا مطرح نشده موضوع براش. و اوزه منها روایت غیاث ابن ابراهیم عن جعفر عن ابیه عن علی علیه السلام فی رجل تزوج امرأتن فوجدها برسا او جزما قال ان کان لم یدخل بها و لم یتبین له فان شاء طلق و ان شاء امسک ولا صداق لها و اذا دخل بها فهی امرأته. البته قضیه طلاق قبلا مکرر گفته شد تو این روایت، شیخ طوسی معنا کرده، یا منظورشون جداییه، نه طلاق اصطلاحی خاص. طلاقی را که انشاء طلق و انشاء امسک، مقصود همین خیار فسخ است. خیلی خوب، به این اشکالی نداریم. ممکنه اضافه کنیم به این که ببینید این روایت برای این که اشکال آقا مطرح نشه پیشگیری کرد، تزوج فوجدها کذا و کذا. دیگه اشکال شما که نمیاد، ولی زا گفتیم این اسره اوزه در این حال که وجده ها کذا. امام گفت تا وقتی که دخول نکرده میتونه فصل کنه. پس ملومیشه نه، این حق خیار متراخیست، فوریت نداره. این دو روایت بگیم یدلو علا جواز الفصل ولو متراخیان، بله وقتی دخول کرد یه مانع اون آخر، نه بحث فوریت، مانع اون آخر، اون در حقیقت رزن بالعیب به تعبیر بعضی از روایات راضی شد دیگه. این استدلال به این دو روایت. در رابطه با این عرض میکنی تفصیل بین دخول و عدم دخول هیچ نظر نداره به فاصله خوردن، داخل نشد داخل نشد پس فاصله هم خورده پس بازم خیار داره، نه ملازمه با او نداره. ولذا این روایت شامل می شود که به دخول یسقط، ولو اون جایی که قبل از دخول نمیدونست مورد عفل بود، که قبل از دخول اصلا نمیفهمید، اطلاع پیدا نمی کرد، در این حال دخول مانع اون روایت یشمله. پس تفصیل بین دخول و عدم دخول برای بیان خصوصیت همین مطلبه که دخول و عدم دخول دخالت داره در این حکم. قبل از دخول قابل فسخه، بعد از دخول قابل فسخ نیست. بما انه تصرف فی، اما آیا نظرم به این دارد که ولو با فاصله بعد العلم، ولو با فاصله، آیا در مقام بیان اون جهت هم هست؟
بفرمایید بعضی جاها اصلا خیار لغو میشه، مثلا مثل در اولیشون که شما بفرمایید تا دخول نکنن متوجه نمیشه
گاهی. تمسک به این دو روایت هم نیاز داره به یک نوع تمسک به اطلاق صریح در این مورد نیست. اطلاقون اطلاقم نیاز داره به احراز اینکه مولا گوینده در صدد بیان باشه از این جهات. مکرر عرض کردیم در کلمات مطلق گاهی اوقات از یه حیث در مقام بیان حجت میشه اطلاقش، اما از یه حیث دیگه که در مقام بیان نیست حجت نیست. ولذا استدلال به این دو روایت هم به عنوان روایات خاصه مورد اشکاله. نتیجه تا
بالاخره متلافی
واقع شده. نه لازمه ای نیست، گاهی بعد العلم نیست، میشه قبل العلم. حالا نه اطلاق نداره دیگه،
اطلاق نداره. نه خودش
شما میخواید باز میگید اون جایی که هست یعنی اطلاقش تمسک کنی اما از اینجور اونجور.
نه
نذاشید حرف این آقا خلاص بشه، موند بخی گلوش. نه خیلی هنوز میخواست حرف بزنه دنبالش. عقلی نیست. نه بله، ولی ممکنه تا اون وقت علم نداشته. بله ولم یتبین له. امام در جواب اینو استدراج میکنه، ولم یتبین له. اینم تو متن روایته. بله خود امام داره توضیح میده، لم یدخل بها و لم یتبین له. یه سراغ این مطلب. خب نتیجتا دلیل خاصی بر نفی خیار پیدا نکرد. دلیل خاصی بر نفی خیار طبق ادله پیدا نکردی. بله قضیه ضرر درسته، ولی اینجا دلیلمون تنها لا ضرر نیست، یعنی اصلا دلیلمون در بحث خیارات اینجا لا ضرر نبود، ادله خاصه بود. شیخ حمزه زاده در مکاسب بین خیار غبن با خیار عیب تفاوت میگذاره. در خیار عیب قائل به فوریت نمیشه، چون در خیار عیب ادله خاصه داریم، در خیار غبن که هیچی نداریم و فقط بر اساس لا ضرر باید بگیم. یا در خیار رؤیت اونجا ها این بحث فوریت رو مطرح کرده، ولی در خیار عیب نه، اطلاقات خود عدلش هست. اینجا هم دلیل ما لازرر نیست، ولی لازرر رو ما از بیان صاحب جواهر حمایت کردیم، دفاع کردیم. در این حال دلیلمون اون نیست، دلیلمون این عدله و روایاتی که 14 روایت اول ورود در بحث خوندیم ایناست. ولی نه روایات هم اطلاق نداشت از این جهت. اگر بیایم سراغ اون بحثی که اول گفتیم، اذا دار الامر بین تمسک به دلیل عام یا استصحاب حکم مخصص، ما اینجا دلیل عاممون دو مرتبه پیدا کرد. یک عمومات لزوم، او تخصیص خود به این ادله خیارات. ادله خیارات اجمال داره، استصحاب میکنی، میشه جای استصحاب حکم مخصص در اینجا. ولذا میتونیم بگیم خیارش متراخیست، دلیل بر فوریت نداریم و خیار باقیست ولو بعد تراخی. این نتیجه این بحث. چرا؟ حالا اونا موردیه.
نه
طوری نمیشه بابا. این زن مثلا حالا مورد خیار زن، یعنی عیب زنه، این زن که الان این عیب داشت 10 سال قبل هم تو خونه افتاده بود، هیچ که سراغی نمیرفت، حالا شوهر نرفته بود،
10 سال دیگه هم
حالا داشته باشه،
شوهر برای شوهر میشه؟
نه حالا ندونه، تا به حال که نگه شوهر نرفته بود چیکار میکرد؟ این ضرر نیست. نه ببینید، یک مسائل ها این عدم و نفعه، این نکته رو ببینید. در باب لازره یه بحث عمده ایست، همون اول بحث لازره، آیا عدم و نفع ضررون؟ مرحوم آخون میگه بله، عدم و نفع ضررون، تو متن کفایه هم داره، ولی نه لغت اینو نمیگه، شیخ و دیگران هم نمیپذیرن. عدم و نفع ضرر نیست. یه کاسبی اگر مغازه‌ای رو باز کرد 2 روز 3 روز اصلا کاسبی نکرد، نفعی نبرد، نمیگه من ضرر کرده. تو یزدی هستی صرفت میدی فوری تو آقا مالیاتش، مالیات که داد ضررون.
درسته که یزدی ها خاص هستن ولی بی مورد
همینو خود اینها هم اگر به حساب تحلیل کنن میبینن. یه وقتی ما یادمون خیلی وقت قبل 40 سال 30 سال 40 سال قبل تو مدرسه خان کفایه میگفته، همین رسید به همین بحث. خب کفایه میگه ضررون، گفتیم که نه این عرفاً ضرر نیست. بعد یه مثالی زدم، گفتم خدا رحمت کنه اون وقت که زنده بود البته، این آقای آ محمود صحفی توی این صفه مدرسه فیزیه کتاب فروشی داشت، تو مدرسه فیزیه اون پلهایی که میره طرف سهن که حالا در بسته شده، اون وقتا راه آمدن به حرم قم و صحن قم اصلا اینجا بود، مسیر حرکت قمیا یا زوار برای رسیدن به حرم زیارت حضرت از این خیابون دارالشفا بود، از اون بالا. بعد همه مسافرخونه ها هم همین تو این خیابون بود. بعدم مردم قم از اون تای قم می آمدن تو بازار و از بازار می آمدن سر همین خیابون، اون وقت این خیابونی که قطعم کرده بین مسجد امام اونور رو که نبود، همین جا وارد این خیابون می شدن می آمدن به طرف حرم. همه مسیرها چه خود قمی ها چه زوار از اینجاها بود. خب این مسیر تو اینجا گاهی اوقات برکاتی هم داشت، بعضی وقتا داستان مرحوم حاجی میس خلیل داستان بسیار جالب و معروفی است، لابد خوندید کتاب منتخب و تواریخ مرحوم خراسانی نقل میکنه، داستان بسیار جالبی است و که بعدم 2 تا پسراش شدن از مراجع تقلید در اثر همین جریان، یعنی برکت همین جریان. در هر حال راه اینجا بود و درم باز بود و میمدن تو صحن و حرم هم اینجا بودی. دیگه بعدها که زمان مرحوم آقای بروجردی خیابان ارم کشیده شد راه اونجا و بعدم صحن نو ساخته شده بود که اون زمانا ورود به صحن نو هم بعد از همین صحن کوچک بیان صحن نو، راهشون همین بود، اون وقت مرحوم آقای بورجدی برای اینکه بعضی از اون مسائل رو حل کنه این در رو دستور دادن بستن، از اون زمان بسته شده. طرف اینش دوتا صفحه است، دوتا کتاب فروش اینجا کتاب فروشی داشتن، چند تا قفسه بود و بعدم هر روز کتاب فروشی که اینا بود تا اون زمانی که امام اومد اونجا سخنرانی روز عاشورا رو کرد که بعد وضع مدرسه عوض شد و متوقف کردند و درها رو بستند و امثال. اون وقت مثال، حالا خارج شدیم از بحث، داشتیم توی بحث کفایه اینو میگفتیم، بعد مثال زدم گفتم به اینکه این آقای آقا محمود صحفی مرد بسیار خوبی هم بود رحمت الله علیه، پای ایشون وقتی کسی راجع به کتاب باش چونه میزنه، مثلا میگه این کتاب چند، فرض کن اونم گفتم 5 تومن، حالا قیمت حالا که نبود که چونه میزدن، کمتر ارزونتر، میگفت کمتر بدم ضرر به وارث میخوره، میگفت ضرر، میگفت ضرر به وارث میخوره. وقتی اینو گفتم این مثالو، بعد یه کسی گفت آه این بیا پسرش اینجا نشسته، که پسرش اون وقت کفایه میخوند، من تطبیق نمیکردم اونا، که بعد شد نماینده در نیروی انتظامی و الان هم هست، بله از فضلای خوبی هم هست. اینا اصطلاحاً در عرف به ضرر گفته نمیشه. خیلی از این مواردی که الان آقایون در اون ضرر متقابلش به نظر مبارکشون میاد عدم نفع نه ضرر، بله لو فرض یه جایی در تأخیرش برای ضرر داشته باشه، خب اون لا ضرر حق تأخیر ای رو برمیداره. بله در یه موردی اگر این طور شد بعد اون لا ضرر برمیداره. خب هادا کله از نظر اصل فوریت یا تراخی، بنابراین نتیجهش طبق اگر فوریت بود که گفتیم اشکال داره، طبق متن فلو علم کل من هما بالعیب ولم یبادر بالفسخ لزم العقد. اما مفهوم این عبارت این است که اگر علم نداشت و تأخیر انداخت، نمیدونست این مسئله رو بلد نبود که خیار فسخ داره و تأخیر انداخت، نه این موجب خیار فسخ نمی شود. حالا میاد بحث در این که علم به حکم نداشت یا علم به موضوع نداشت، انشاءالله فردا بیاری خدا.